معیار زندگی سعادتمند رضایت خداست؟ موضوع سخنرانی حجت الاسلام حسینی عراکیه که در برنامه بربال سخن به مدت حدوداً 30 دقیقه تقدیمتون میکنیم. انشاءالله که بشنوید و بپسندید و مورد استفادتون هم قرار بگیره.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و خاتم رسله و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله اجمعین، و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الکریم: یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. بحثی که داریم مطلب فوق‌العاده مهمی است، یکی از کلیدی ترین و مؤثرترین مطالب در سعادت دنیا و آخرت ما، در خوشبختی ما، و یکی از کلیدی ترین و مهمترین اموری که ما در زندگی اولیاء الهی به عنوان یک محور مرکزی و اصلی اون رو مشاهده می کنیم. خیلی هم مهمه برادران عزیز. همه ما به صورت فردی، خانوادگی، اجتماعی دنبال سعادتیم، دنبال خوشبختیم، دنبال یک زندگی لذت بخش و گواراییم، دنبال هدایتیم، دنبال نوریم، ولی ضمانت این مطلب بحث منه. لذا ارزشمند این مطلب، این مبحث. از عزیزان تقاضا میکنم انشاءالله به این نکته عنایت بفرمایند. آقا سعادت، هدایت، نورانیت، خیر دنیا و آخرت اگر بخواد شامل حال ما در زندگی ها و کانون زندگی ما بشود، ما باید اصولی رو رعایت کنیم. یک اصل از مهمترین اصول سعادت و خوشبختی برای هر زن و مرد، هر پیر و جوان، هر عالم و عامی این است که ما باید در زندگی خودمون برای خودمون یک معیار و ملاک و ضابطه ثابت قرار بدیم برای همه چیزمون. به گونه‌ای که به عنوان یک مسلمان مؤمن به اون که رسیدیم، به اون معیار ثابت، اون خط قرمز زندگی ما باشد. تمام دقت کنید به این کلمات من، تمام تصمیم گیری های ما، برنامه ریزی های ما، انتخاب های ما در زندگی، میخواییم همسر انتخاب کنیم، شریک انتخاب کنیم، رفیق انتخاب کنیم، فرض کنید نماینده مجلس انتخاب کنیم، رئیس جمهور انتخاب کنیم، قضاوت های ما، میخواییم درباره فردی قضاوت کنیم، داوری کنیم، تعاملات ما، ارتباطات ما، گفتار و رفتار ما به عنوان یک انسان مسلمان مؤمن باید معیار ثابتش در زندگی ما این باشد. اگر نشد زندگی های ما دچار تنش میشه، دچار اختلاف میشه، جامعه رو تنش و اختلاف میگیره، همه جا داد و بیداد و جر و بحث و ناله و شکایت میشه، آب خوش از گلومون پایین نمیره، زندگی ما گوارا و لذت بخش نمیشه. اینا ایده هایی است که در روایات به ما داده شده. خب اون معیار ثابت چیه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم قرآن مجید چقدر روی این قضیه اهمیت داده، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اساسی ترین معیار این ذوات مقدس هم همین بود. ما چقدر به عنوان مسلمان در زندگیمون این معیار حاکمه؟ برادران عزیز، ما از کجا این همه مشکلات سراغمون اومده؟ چرا اینقدر اختلاف؟ چرا اینقدر طلاق؟ چرا اینقدر جر و بحث و بی محبتی در محیط خانواده؟ چرا اینقدر اقوام و خیشان از همدیگه دور شدن؟ چرا اینقدر نسبت به همدیگه نامهربان شدیم؟ چرا همدیگه رو نمیتونیم تحمل کنیم؟ چرا حال و حوصله همدیگه رو نداریم؟ ببینید همه این بدبختی ها سرمنشأش این است که این معیار ثابت رو در زندگی نداریم. متاسفانه معیارهامون متعدده، متنوعه. معیارهای ما که متعدد شد خودمونم پراکنده میشیم، مسئولین ما پراکنده میشن، اختلاف پیدا میکنن، جناح بازی میکنن، باند بازی میکنن، همینجور از اون بالا بگیر تا بیاد به جامعه، به خانواده، دیگه دو نفر دلشون با همدیگه نیست. اون معیار ثابتی که ما به عنوان یک مسلمان مؤمن باید در زندگی داشته باشیم یک کلمه از اون معیار باید بیاد تو زندگی ما، باید بیاد تو جامعه ما، باید بیاد تو خواص ما. و اون معیار ثابت عبارت است از رضایت خدا و اولیاء خدا. آیا خدا وکیلی ما چقدر تصمیم گیری هامون بر اساس رضای خداست؟ چقدر برنامه ریزی هامون، چقدر قضاوت هامون، چقدر انتخاب هامون، چقدر تعاملات و معاشرت هامون، چقدر مجالس و محافلمون، چقدر بر این محور و بر این معیار ثابت میچرخه؟ شما ببینید، من اگه بخوام اینا رو بگم بحثم درازا میکشه، فقط یه اشاره میکنم. الان شما ببینید اکثریت آدمها رو که ما مشاهده میکنیم میبینیم متاسفانه معیارهای دیگری دارن. مثلا بسیاری از آدمها معیارشون در این حرفایی که زدم یک کلمه است به نام هوای نفس. هوای نفس، تصمیم میگیره بر مبنای هوای نفس، انتخاب میکنه بر مبنای هوای نفس، دوستی میکنه، دشمنی میکنه بر معیار هوای نفس. امیرالمؤمنین در خطبه 50 نهج البلاغه فرمود
فرمود انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع. اگر شما معیارتون در زندگی هوای نفس شد، این باعث میشه در زندگی شما، جامعه شما فتنه ایجاد بشه، اختلاف ایجاد بشه، دیگه آبتون توی جوب نره. همین هم باعث میشه خدا از زندگی شما رو برگردونه، رحمت و فضل خدا شامل حال زندگی آدم ها نشه. شما مثلا فرض کنید، حالا من در کانون خانواده میگم، یه زن و شوهری رو ببینید، زنه به مرده اینجور بگه، مرده به زنه اینجور بگه، بچه به پدر اینجور بگه، پدر و مادر به بچه اینجور بگن، بگن ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم، من هر چی دلم بخواد میگم، هر چی دلم بخواد میبینم، هر چی دلم بخواد میپوشم، هر چی دلم بخواد میخورم، هر جا دلم بخواد میرم، هر وقت دلم بخواد میام خونه. و قربونت برم، مگه دیگه سنگ رو سنگ بند میشه؟ چرا اینقدر مصیبت یا امیرالمؤمنین زندگی های ما رو گرفته؟ امیرالمؤمنین در یه جمله فرمود، فرمود الهوا اسلمهن، این هوای نفس شما، این تبعیت از نفس شما اساس همه محنت ها، محنت یعنی بلاها و مصیبت های شماست. و یذلک عن السبیل، روزی 10 بار میگی اهدنا الصراط المستقیم، اما نمیذاره در مسیر صراط مستقیم خدا رو حرکت کنی، منحرف میشیم، گمراه میشیم، اهل شقاوت میشیم، بدبخت و بیچاره. برادران عزیز، مهمه. مثلا شما ببینید الان تو جامعه ما این دومی خیلی زیاد شده، خیلی زیاد. زبونا این نیستا، ولی عمل کرده ها، رفتاره ها، موضع گیری ها، تصمیم گیری ها، انتخاب ها، رفاقت ها، دوستی ها، دشمنی ها معیار شده. این نمازم میخونه، روزه هم میگیره، ممکنه زیارتم بره، ممکنه حوزوی هم باشه، دانشگاهی هم باشه، من چه میدونم. وقتی معیار آدم ها در تمام این کارهاشون یک کلمه شد به نام سود و منفعت، آدمایی که همه چیزشون بر اساس منفعت میچرخه نه رضای خدا، ببینید منفعت، هر کسی و هر چیزی که براش منفعت داره خوبه، درسته، از اون حمایت میکنه، باش هست. هر کسی که براش منفعت نداره، سود نداره، با اون دشمنه، اون آدم بده، اون چیز بده، اونو کنار میگذاره، آبروشو میبره. قرآن میگه، قرآن در سوره حج آیه شریفه 11 میگه بعضی از بندگان من خدا اینجوری بندگی میکنن، و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن به. زبانی بندگی من خدا میکنن، یه جانبه، نه همه جانبه بندگی من. اگه از این دین من، اگه از این پیغمبر و اسلام و مثلا انقلاب و رهبر و ولایت و اینا یه سودی به اینا برسه، میگن خیلی خوبه، بهتر از توی پیغمبر نیست، بهتر از این دین نیست، بهتر از این انقلاب نیست، بهتر از این رهبر نیست. اما اگه یه وقتی به اینا و این اصابت و فتنتون، اگه ما بخوایم اینا رو بیازماییم، یه سری سختی ها و مشکلات برای اینا قرار بدیم، انقلب علی وجهی، بر میگرده، به اسلام پشت میکنه، به دین پشت میکنه، به امامش پشت میکنه، به انقلابش پشت میکنه، به ارزش ها پشت میکنه. قرآن میگه خسرت دنیا والآخره، آدمایی که اینجوریان اینا خسرت دنیا والآخره هستن، دنیاشون رو باد میدن، آخرتشون رو باد میدن. دیدید حتی بعضی ها میان به حرم حضرت معصومه زریح رو میگیره، میگه اگه حاجت منو ندی دیگه زیارتت نمیام، یعنی من فقط دنبال منفعتم هستم. جواب منو دادی خوبم باد، جواب منو ندادی باد خوب نیستم. بابا به خدا، به پیر، به پیغمبر، مردم، مشکلی که مردم با اون آقایی که مظلومترین آقای عالم امیرالمؤمنین داشتن همین بود، مشکلی که مردم در کربلا داشتن همین بود. آدم ها معیارشون رضای خدا و اولیاء خدا نبود، معیارشون منفعت بود. به اصطلاح امروزی ها میگن نون به نرخ روز خور. این دغل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی، مگسانن دور شیرینی. شما بذار خیلی از این آدمایی که ما در زندگیمون گاهی اینا رو میبینیم به ما چاکرم نوکرم مخلصم میکنن، بذار یه ذره وضع مالیمون بد بشه ببین همینا دنبالت هستن، بذار یه ذره غریب بشی. آقا امام حسین اومد تا سخنرانی کرد گو آقا من دارم میرم، عاقبت من شهادت و مردن، قطع قطع شدن با لب تشنه، ریاست خبری نیست. دخترش حضرت ام کلثوم میگه گروه گروه بلند شدن رفتن. چرا رفتن؟ آقا تر از امام حسین میخوان پیدا کنن، نورانی تر، مهربان تر. نه قربونت برم، آدم ها اینجوری هن در زندگی، معیارشون خدا نیست، معیارشون منفعته، معیارشون دلشونه، چی براشون بماسه. و همین خاطر شما میبینید نمازم میخونه اما موسیقی حرامم گوش میده، نمازم میخونه بعد حجابیم میکنه، نمازم میخونه مجلس حرامم میره. میخوایم هم حق رو داشته باشیم هم باطل رو، هم خدا رو داشته باشیم هم نفس رو. نمیشه آقا، خدا به ما یه دل داده، تو یه دل دو چیز قرار نمیگیره. نمیشه نور با ظلمت یه جا جمع بشه، حساب خودمون رو بدونیم. هر چی بهش میگی بابا این عروسی خرابه، این مجلس آلوده است، این وضع پوشش بده، این لقمه حرامه، نمیسازه با این رسم شیعه‌گری ما، فایده نداره. نماز میخونه، راحت سر مردم کلا میذاره تو مغازه، قسم دروغ میخوره، قش در معامله میکنیم، منفعت. مثلا شما ببینید یکی از معیارهای خیلی از آدم ها که میبینیم بلا نسبت شماها در زندگیشون یک مطلبیه، شما ببینید چقدر این زیاده. یعنی زمانی که آدم نگاه میکنه میبینه انتخاب زنش، انتخاب ماشینش، انتخاب خونش، انتخاب حتی مجلس عزا که میگیره، مجلس عروسی که میگیره، بسیاری از بدبستونش، بسیاری از رفت و آمدش، بسیاری از تعامل و ارتباطش، معیارش فقط یک کلمه است. اون یک کلمه چیه؟ اون یک کلمه اینه: حرف مردم، نظر مردم. برای اینکه تو بین مردم فخ فروشی کنه، خدا نیست، برای اینکه مردم پسندشون بیاد. بله ما مردم باید بعضی جاها برامون مهم باشه، از مردم باید خجالت بکشیم، از مردم باید حیا کنیم، با مردم باید خوب باشیم، با مردم باید، ولی دیگه نباید به خاطر حرف مردم از ارزش‌ها و اعتقادات و باورامون بگذریم. قرآن میگه اینا خیلی جاهلن. ببینید خدا موسی رو فرستاد سلام الله علیه، قرآن میگه و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، حضرت موسی دست این قوم اسیر رو گرفت، از دست فرعون اینا رو نجات داد، لا اله الا الله. رفتن اونور آب که رسیدن، قرآن میگه، قرآن میگه اگه دنبال حرف مردم و کار مردم شدی اینجوریه. دیدن عده اونجا دارن بت پرستی میکنن، اینایی که موسی و خدای موسی از دست چنگال فرعون نجاتشون داده، مثل امام که اومد ما رو نجات داد، عوض این که بیاد شکر خدا رو بکنن، قدر موسی رو بدونن، قدر انقلاب و حرکت حضرت موسی رو بدونن، تا چشمشون به این بتا افتاد برگشتن گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، تو هم برای ما یه خدایی از بت مثل اینا قرار بده. حضرت موسی فرمود عجب قوم جاهلی هستید شما. بابا زمانی که میدونی یه حرف غلطه، چرا دنبال مردم؟ چرا دنبال حرف مردم؟ چرا دنبال رأی مردم؟ چرا دنبال نظر مردم را میفتی؟ در قرآن به پیغمبر میگه، میگه پیغمبر و این توت اکثر من فی الارض یذلوک، اگه دنبال اکثریت مردم را بیفتی، پسند و رضایت اونا برات مهم باشه، تو رو منحرفت میکنن، گمراهت میکنن. معیارمون را آقا نظر مردم قرار ندیم، معیارمون رو منفعت و سود قرار ندیم، معیارمون رو دل بخواهی ها و هوای نفسمون قرار ندیم. خدایا پس معیارمون رو چی قرار بدیم؟ چرا خوشبختی ما داره کم میشه؟ چرا محبت های ما داره کم میشه؟ چرا تو جامعه اینقدر اختلاف زیاده؟ چرا اینقدر آبروی همدیگر رو بردن؟ چرا اینقدر احتکار؟ چرا اینقدر گرانفروشی؟ چرا اینقدر بیرحمی؟ میدونی چرا؟ چون مردم اگه خدا و رضای خدا و اولیاء خدا رو رها کردیم، دنبال جیبمون و شکممون و منفعتمون و حزبمون و باندمون و قوممون و قبیلمون و زن و بچه‌مون شدیم، همین بلاها دامنگیر ما خواهد شد. درد ما ایناست. درد ما اینه که اون معیارهای اصلی که دین به ما معرفی کرده اونا رو گم کردیم و کمرنگ داره میشه، در خواص ما داره کمرنگ میشه، در توده مردم آدم داره میبینه گاهی کمرنگ میشه. حالا اجازه بدید من یه روایت از اون ور براتون بخونم. بنده تقاضا میکنم هر چقدر که دل دارید به این روایت گوش بدید، خیلی مهمه این روایت. پیغمبر اکرم رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تشریف بردن معراج. در معراج خدا دوتا سوال از پیغمبر اکرم کرده. ببینید چقدر این دوتا سوال زیباست. فرمود یا احمد هل تدری ایو عیشن احنا و ایو حیاتن ابقا. پیغمبر اکرم میدونی کدوم زندگی گواراتره؟ میدونی کدام حیات و زندگی پایدارتره؟ یعنی آقا میخوای یه زندگی گوارایی که لذتش برای تو پایدار باشه داشته باشی؟ میخوای تو ابدیت غرق در لذت بشی؟ پیغمبر اکرم میگه خدایا نمیدونم، شما به هم معرفی کن. این ارمغانیست که پیغمبر از معراج برای ما آورده. آقایون این روایت رو بنویسید، خدا وکیلی بریم به همین یه دونه روایت در زندگیمون عمل کنیم. اگر دنیا و آخرت ما، اگر جامعه ما، اگر خانواده ما گلستان نشد، بگیم خدا خدای نکرده به وعدش وفا نکرده. مگه میشه خدا خلف وعده کنه؟ ندا آمد ای پیغمبر من، زندگی گوارا مال کسیه که صاحب اون زندگی دارای چهار ویژگی باشه. اولیش اینه، اما العیش الهنی فهو الذی صاحبه لا یجهل عن حقی. اولین ویژگیش اینه، زندگی گوارا مال کسیه که صاحب اون زندگی، پدره، نمیدونم مادره، نمیدونم، نسبت به حق و حقوق من خدا جاهل نباشه، حق من خدا رو درست به جا بیار. امام زین العابدین میگه بالاترین حق خدا بر شما اینه که بندگیشو بکنی، اطاعتشو بکنی، گناهشو نکنید، آلودگی وارد زندگیاتون نشه، حرام وارد زندگیاتون نشه. دو، ولا یفتر صاحبه عن ذکری. زندگی گوارا مال اون کسیه که صاحب اون زندگی نسبت به یاد من خدا و ارتباط من خدا سستی نکنه. فقط مسجد به یاد من خدا نباشه، مسجد به یاد من باشه، مغازه به یاد من باشه، کوچه به یاد من باشه، عروسی به یاد من باشه، شب هجلش به یاد من باشه. حضرت زهرا مگه شب هجلش به یاد خدا نبود؟ فرمود علی جان امشب پاشو تا صبح نماز بخونیم، خدا چه نعمتی به ما داده. در سختی به یاد خدا باشه، در راحتی به یاد خدا باشه، در شادی به یاد خدا باشه، در سلامتی به یاد خدا باشه، اون روز که همه چیز داره به یاد خدا باشه، اون روز که هیچ چی نداره به آیان. اگر ما به یاد خدا شدیم مثل یک قطره میشیم که وصل شدیم به اقیانوس، خدا دیگه پشتیبان ماست، خدا دیگه از ما حمایت میکنه، خدا به ما فضل و رحمتش رو شامل حالمون میکنه. این دو. سه، ولا ینسا نعمتی. زندگی گوارا. ببینید آیان، خدا شاهد اگر اینو ما دقت کنیم دیگه ناله و شکایت از زندگیامون میره. زندگی گوارا مال اون کسیه که صاحب اون زندگی نسبت به نعمتهای من و داده های من خدا رو فراموش نکن. و قربونت برم، چرا همش نداده ها رو میبینیم؟ یه مقدارم داده ها رو ببین، یه مقدارم ببین خدا چه چیزایی به ما داده، یه مقدار شکر داده های خدا رو به جا بیاریم. نداده هاشم اگه دیدیم درد و دل نکنیم با مردم، سفره دلتو پیش هر کی باز نکن. در روایت از خدا بدش میاد از کسی که سفره دلشو پیش مخلوق ضعیفی مثل خودش باز میکنه. الان هر جا میشینی شکایته، مهمونی میری شکایت، تاکسی سوار میشی ناله، اصلا مردم شدن ناله. حاج آقا خب ما اگه ناله نکنیم دردامونو نگیم خب میترکیم، راست میگی؟ آره راست میگی. ولی خدا میگه پیش یه بنده ضعیف مثل خودت ناله نکن، درد و دل نکن، شکایت نکن. پاشو دل شب بلند شو بیا نالتو به من بگو، دردتو به من بگو، پاشو به حضرت زهرا بگو، پاشو به حضرت معصومه بگو، پاشو روز جمعه برو جمکران به امام زمان بگو. چرا اینقدر به هم دیگه ناله و شکایت میکنیم؟ چرا از شکر ما کم شده؟ شاکر الان کم داریم. فرمود اگر شما کفران نعمت کردید عذاب من خدا شامل حضرتون میشه، ان عذابی لشدید. چهار فرمود، چهارمین ویژگیش هم اینه. ببینید آقا این چهارتا الان خدا شاهده خیلی ها هستن، من دیدم حتی وضع مالیشون هم خوبه اما دلشون آرام نیست، قلبشون شاد نیست، زندگی لذت بخش و گوارا ندارن. میری بررسی میکنی میبینی یا این چهارتا یا بعضی از اینا تو زندگی نیست. فرمود بندم اگه میخوای زندگی گوارا و لذت بخش نصیبتون بشه، چهارمین چیزی که باید داشته باشی اینه، و یطلب رضا یا لیله و نهاره، شب و روز به دنبال راضی کردن من خدا باش. شب و روز به دنبال این باش که از کارات، از تفکرت، از عقیدت، از علاقه هات، از برنامه هات، از تعامل و معاشرتت من خدا راضی بشم. اگه من راضی شدم با من بخونید همه رضی الله عنهم و رضوا عن. اگه ما از خدا راضی شدیم، دنبال رضایت خدا بودیم، خداوند هم رضایت و نعمت و رحمتش رو به ما میفرسته، خداوندم میفرسته. لذا ببینید این آیه‌ای که عرض کردم در سوره مبارکه مائده است، در اول عرائزم، یهدی به الله من تبع رضوانه، کسانی که دنبال رضوان خدا هستن، کسانی که دنبال رضایت خدا هستن، کسانی که دنبال اینن که امام زمانشون رو از خودشون راضی کنن، کسانی که دنبال اینن که خدا و اولیاش از اینا راضی بشن، من خدا به اینا سه چیز میدم. اولیش اینه، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. به 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 به، اگر شما دنبال رضایت من خدا بودید، دنبال محبت من خدا بودید، اولین چیزی که اینه که من خدا شما رو هدایت میکنم به کجا؟ به راه‌های سلامت. سبل السلام هم اطلاق داره، یعنی من خدا سلامت علل اطلاق روزید میکنم، سلامت دل، سلامت قلب، سلامت دین، سلامت دنیا، سلامت قبر، سلامت آقا مگه سلامت نعمت کمیه؟ مگه سلامت نمیخوای؟ مگه نمیخوای از آفات و بلاها زندگی دور باشه؟ بیا سلامت پیش من خداست، من سلامت رو روزید میکنم. کجا داری میری؟ من سلامت رو روزید میکنم. دو، و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه. دومین چیز اینه، دیگه نمیذارم در تاریکی ها باشی، دیگه نمیذارم در گمراهی ها باشی، وجودت رو، قلبت رو، زندگیت رو، جامعت رو، خانوادت رو من خدا نورانی میکنم، نور بهت میدم، نور ولایت بهت میدم، نور ایمان بهت میدم، نور تقوا بهت میدم. کمه آقا؟ سه، و یهدیهم الی صراط مستقیم. روزی ده بار، آج آقا شما نمیخونی؟ روزی ده بار ما سر نمازمون میخونیم، همه با من بگید، هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. بنده من اگر راست میگی صراط مستقیم میخوای، دنبال رضایت من خدا باش، من تو رو هدایت میکنم به صراط مستقیم. بس نیست؟ این سه تا وعده خدا در قرآنه. پروردگارا همه ما رو به رضای خودت راضی بگردان. صلوات محمدی عنایت.
اللهم صل علی محمد و آلی.